آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خزانه داری آمریکا شماری دیگر از مؤسسات و شرکت های نظامی ایرانی را در لیست تحریم های خود قرار داد. وزیران دفاع ناتو نشست دو روزه خود را امروز در لندن آغاز می کنند. زیپی لیبنی با کسب 48% آرای انتخاباتی به عنوان رهبر حزب کادیمای اسرائیل انتخاب شد. ساعت 7 بامداد با درود و فراوان در آغاز این روز زیبای پنج شنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم و در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنج شنبه 28 شهریور ماه سال 1387 خورشیدی که برابر است با 18 سپتامبر 2008 میلادی. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های رنگارنگ و متنوع این ساعت، همکارم کیان معنوی ابتدا تازه‌ترین خبرها را با آگاهی می‌رساند.
با درود فراوان. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 6 مؤسسه و شرکت نظامی ایران را که گفته می‌شود از سوی نهادها و سازمان‌های در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای نظامی اداره می‌شده و یا میشوند به دلیل نقش داشتن در برنامه هسته‌ای موشکی ایران در لیست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صنایع دفاعی از جمله این نهادها هستند. استوارت لوی، مقام ارشد مبارزه با تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت ایران تلاش می‌کند مواد و تجهیزات و محصولات مورد نیاز خود را که می‌تواند کاربرد دوگانه داشته باشد تحت پوشش‌های مختلف و با استفاده از کسانی که هنوز در زمینه تسهیل بخشیدن به حمل و نقل و قاچاق با ایران کار می‌کنند تهیه کند. لیست شرکت‌های مذکور در گزارشی که در دقایق آینده به آگاهی می‌رسد به اطلاعاتان خواهد رسید. وزیران دفاع عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نشست رسمی خود را از امروز در لندن آغاز می‌کنند. گفته می‌شود موضوع نقش ناتو در مناقشات اخیر روسیه و گرجستان از موضوعات محوری گفتگوها در این نشست دو روزه خواهد بود. یابدهوب سکفر، دبیر کل ناتو، این هفته در دیدار از گرجستان به روسیه در مورد دخالت‌های آن کشور در امور داخلی گرجستان هشدار داد و تأکید کرد درهای ناتو برای عضویت گرجستان همچنان باز است. انتظار می‌رود رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا نیز که این هفته به عراق و افغانستان سفر کرده، در نشست امروز ناتو در لندن شرکت کند. نتایج انتخابات برای تعیین رهبر حزب کادیما، حزب حاکم اسرائیل، نشان می‌دهد که زیپ لیونی، وزیر خارجه اسرائیل، با پیروزی قاطع در این انتخابات به عنوان رهبر جدید حزب انتخاب شده است. خانم لیونی جانشین اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل می‌شود که تاکنون رهبری حزب را بر عهده داشته است. آقای اولمرت که متهم به فساد مالی است، پیشتر گفته بود پس از تعیین رهبر جدید از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. بان گیمون، دبیر کل سازمان ملل، روز چهارشنبه گفت گزارش اخیر محمد البرادعی، مدیر کل آژانس، درباره برنامه هسته ایران سبب نگرانی عمیق او شده است. دبیر کل سازمان ملل افزود جمهوری اسلامی باید تمام قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند، زیرا این قطعنامه‌ها منعکس کننده خواست جامعه بین المللی است. و شان مک‌کرمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه حمله به سفارت ایالات متحده در صنعا را محکوم کرد. آقای مک‌کرمک گفت تمامی شواهد حاکی از آن است که حمله اخیر علیه سفارت آمریکا در یمن از سوی القاعده صورت گرفته است.
باز سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. وزارت خزانه داری آمریکا 6 شرکت نظامی ایرانی را در فهرست شرکت‌های مورد تحریم قرار داد که در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی دست دارند. در انتخابات حزب حاکم کادیما در اسرائیل، زیپی لیبنی، وزیر خارجه این کشور، به رهبری حزب برگزیده شد و به زودی بر مسند نخست وزیری تکیه می‌زند. در این باره نیز گزارشی خواهیم داشت. سارا پیلین معاون سناتور مککین نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوشنبه آینده به همراه گروهی از یهودیان در نیویورک به حضور محمود احمدی نژاد در سازمان ملل دست به اعتراض و سخنرانی خواهد زد. درباره حمله تروریستی به سفارت آمریکا در یمن نیز با دو کارشناس گفتگو می‌کنیم.
I think what we're looking at is a manifestation of an ongoing problem.
یک خانم آمریکایی درباره بازداشت دکتر آرش و دکتر کامیار علایی از پیشتازان مبارزه با بیماری ایدز در ایران در یک روزنامه مقاله‌ای نوشته که چکیده این مطلب را هم می‌شنوید. و البته به خبرهای ورزشی هم خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. وزارت دارایی آمریکا 6 شرکت نظامی ایرانی را در فهرست شرکت‌هایی قرار داد که در برنامه هسته‌ای و موشکی ایران دست دارند. این شرکت‌ها پیش از این توسط شرکت‌هایی که به دست داشتن در برنامه هسته‌ای و سایر برنامه‌های تسلیحاتی ایران متهم شده بودند اداره می‌شده است. نادر وکیلی همکارم گزارشی دارد در همین زمینه.
وزارت دارایی آمریکا امروز 6 شرکت نظامی ایران را به عنوان دست داشتن در برنامه هسته‌ای و موشکی تهران معرفی کرد. این نهادها پیش از این توسط شرکت‌هایی که در اقدامات مربوط به دو برنامه مذکور ایران فعال بودند اداره می شده است. استوارت لوی معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مربوط به فعالیت‌های مالی و تروریسم گفت ایران کوشش دارد تا فعالیت‌های این گونه خود را تحت پوشش‌های مختلف و با سوء استفاده از کسانی که هنوز با ایران کار می‌کنند به اقدامات خود در زمینه برنامه موشکی و تسلیحاتی ادامه دهد. شرکت‌هایی که امروز به دست داشتن در برنامه‌های موشکی و هسته ایران معرفی شده‌اند عبارتند از صنایع الکترونیکی ایران، صنایع الکترونیکی شیراز، صنایع مخابراتی ایران، شرکت صنعتی تولید هواپیما، صنایع فراسخت و گروه صنایع تسلیحاتی. هدف از اعلام چنین موردی از سوی وزارت دارایی آمریکا توقیف دارایی شرکت‌هایی است که در امر گسترش سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی دست دارند و همچنین منزوی کردن آنها از نظام تجاری و مالی آمریکا است. وزارت دارایی آمریکا ضمن همکاری نزدیک با دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی و همچنین با کمک وزارت دادگستری آمریکا موفق به نامگذاری این شرکت‌ها در این گونه فعالیت‌ها شدند. این اعلام در واقع بازرسی‌ها و تحقیقات جزایی دو وزارت دادگستری و بازرگانی آمریکا علیه ایران را در رابطه با شرکت‌هایی که به تأمین و تهیه لوازم غیرقانونی اقدام می‌کنند، تکمیل می‌کند. در بیانیه منتشره امروز وزارت دارایی آمریکا، ارتباطات تجاری و نظامی هر یک از این 6 شرکت ایرانی با جزئیات به روشنی توضیح داده شده است.
گزارش نادر وکیلی بود درباره قرار گرفتن 6 شرکت نظامی ایرانی در فهرست شرکت‌های تحریمی از سوی آمریکا. در گزارش دیگر و در خاورمیانه نتایج انتخابات برای تعیین رهبری حزب کادیما، حزب حاکم اسرائیل نشان می‌دهد که زیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل با پیروزی قاطع در این انتخابات به عنوان رهبر حزب فعالیت خواهد کرد. خانم لیونی جانشین اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل خواهد شد که تاکنون رهبری حزب کادیما را بر عهده داشت. زیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل و شاول موفاز وزیر ترابری اسرائیل که ایرانی تبار است رقبای اصلی برای احراز مقام رهبری حزب کادیما بودند. شاهین بشیری گزارشی دارد در همین زمینه.
کانال یک تلویزیون اسرائیل میزان رأی زیپی لیونی را 47% و آراء شاول موفاز وزیر امور ترابری را 37% اعلام کرد، ولی کانال 10 تلویزیون اسرائیل آراء وزیر امور خارجه اسرائیل را 49% اعلام کرد. به دنبال اعلام پیروزی خانم لیونی در انتخابات حزب کادیما که مسیر تصدی پست نخست وزیری را برای وی فراهم می‌کند، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به او تبریک گفت. آقای اولمرت که به فساد مالی متهم شده گفته است که پس از انتخابات از سمت خود کنارگیری می‌کند. خانم لیونی با کسب پیروزی در این رأی‌گیری دومین سیاستمدار زن اسرائیلی بعد از گولدا مایر نخست وزیر دهه 70 این کشور است که به مقام رهبری حزب حاکم می‌رسد و می‌تواند نخست وزیر شود. در ماه مه سال گذشته پس از انتشار گزارش مربوط به ناتوانی‌های دولت و نخست وزیر در هدایت جنگ سال 2006 در لبنان، زیپی لیونی خواستار استعفای اهود اولمرت نخست وزیر شد و تمایل خود را برای احراز مقام رهبری در حزب کادیما اعلام کرد. خانم لیونی از رهبران قدرتمند حزب کادیما است و در عرصه فعالیت‌های دولتی نیز در سال‌های اخیر هدایت مذاکرات با فلسطینیان بر عهده او بوده است. وی فرزند یک خانواده ملی‌گرای افراطی است. پدر او ایتان لیونی فرمانده یکی از گروه‌های زیرزمینی یهودیان مسلح بود که در سال‌های دهه 1940 برای تشکیل دولت اسرائیل می‌جنگید و با سیاست تقسیم اراضی فلسطین بین اعراب و یهودیان مخالف بود. با این وجود خانم لیونی طرفدار خروج اسرائیل از بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی است و معتقد است که از این طریق می‌توان یک پارچگی جمعیت یهودی کشور اسرائیل را حفظ کرد. او در مخالفت با سیاست‌های ملی‌گرایانه افراطی در سال 2005 و در حمایت از آریل شارون از حزب دست راستی لیکود جدا شد و از بانیان حزب جدید کادیما شد. وزیر امور خارجه اسرائیل حدود 10 سال پیش فعالیت در مقام‌های دولتی را آغاز کرد و قبل از آن در بخش حقوقی اداره ضد جاسوسی اسرائیل موساد کار می‌کرد. برخی معتقدند که خانم لیونی در فعالیت‌های سازمان موساد برای تعقیب و ترور فلسطینیان و عرب در خارج از اسرائیل مشارکت داشته است. منتقدان وی می‌گویند او تجربه چندانی در اداره امور حکومت ندارد و در پی احراز مقام نخست وزیری برای اداره امور کشور و لشکری با مشکل روبرو می‌شود. خانم لیونی متولد سال 1958 در تل آویو، متأهل و صاحب دو فرزند است.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدیم درباره انتخاب زیپی لیونی به رهبری حزب کادیما در اسرائیل. در گزارش دیگر سناتور هیلری کلینتون پس از اطلاع از حضور سارا پیلین معاون جان مک‌کین در تجمع اعتراضی در نیویورک شرکت خود در این مراسم را لغو کرد. یک گروه از سازمان‌های یهودی اعلام کرده بودند که هم خانم پیلین و هم خانم سناتور هیلری کلینتون قرار است روز دوشنبه آینده در مراسم اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در نزدیکی سازمان ملل متحد در نیویورک دست به تظاهرات بزنند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
برگزاری این مراسم اعتراضی در واکنش به مواضع و اظهارات ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد که خواهان محو اسرائیل از روی نقشه جهان شده است. به دنبال اعلام خبر شرکت سارا پیلین در گردهمایی نیویورک، یک دستیار هیلری کلینتون گفت که وی در این نشست حضور پیدا نخواهد کرد. هیلری کلینتون گرچه رقابت درون حزبی دموکرات‌ها برای تعیین نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده را به باراک اوباما واگذار کرده است، ولی از نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری در روز 4 نوامبر حمایت کرده است. سازمان‌های یهودی آمریکایی اعلام کردند که قرار است در جریان سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک که برای سومین بار ظرف دوران ریاست جمهوری وی صورت می‌گیرد، برنامه‌های اعتراضی از جمله چندین راهپیمایی علیه حضور وی ترتیب دهند. سال گذشته نیز این سازمان‌ها اعتراض‌های وسیعی را هنگام اقامت رئیس جمهوری اسلامی در نیویورک سازمان دادند که زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل سخنران اصلی آن مراسم بود. اسرائیل از چند هفته قبل از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است محمود احمدی نژاد را عنصر نامطلوب اعلام کند و از او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت به عمل نیاورد. از سوی دیگر تصمیم خانم کلینتون مبنی بر شرکت نکردن در مراسم اعتراضی روز دوشنبه آینده با واکنش تیم مبارزاتی جان مک‌کین نامزد جمهوری خواهان در انتخابات روبرو شده است. تریسی اشمید از سخنگویان حزب جمهوری خواه گفته است سارا پیلین بر این باور است که خطر یک ایران اتمی مهمتر از مسائل حزبی یا سیاسی است. وی افزود خانم پیلین امیدوار است که همه احزاب بتوانند برای مخالفت با این تهدید بزرگ در چنین تجمعی حضور داشته باشند. آمریکا بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده است که برنامه اتمی این کشور در مسیر دستیابی به دانش ساخت سلاح هسته‌ای پیش می‌رود و از تهران خواسته است با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. تهران این اتهام را رد کرده و بر ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد پافشاری می‌کند. مقامات سازمان ملل میگویند که احتمال دارد جان مک‌کین و سارا پیلین سه‌شنبه آینده در حاشیه اولین روز نشست مجمع سازمان ملل در این نهاد بین‌المللی حضور پیدا کنند. قرار است در اولین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و محمود احمدی نژاد همتای ایرانی وی سخنرانی کنند.
به به چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب،
جمعه ها 30 بامداد
و شنبه ها 1 بعد از ظهر به وقت ایران.
دکتر آرش و دکتر کامیار علایی از پیشتازان امر مبارزه و پیشگیری از بیماری ایدز و ویروس HIV از حدود 3 ماه پیش در ایران در زندان به سر میبرند و بر اساس گزارش ها با اتهامات امنیتی مواجه هستند. در آستانه این سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، خانم ترودی رابین که با این دو برادر در کنفرانسی در واشنگتن آشنا شده بود، از رئیس جمهوری ایران خواسته است درباره علت بازداشت این دو پاسخ دهد. چکیده مطلب خانم ترودی در روزنامه فیلادلفیا اینکوایرر را از مهرداد میردامادی میشنوید.
هفته آینده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مقر سازمان ملل متحد خواهد بود. اگر در این سفر وی در کنفرانس خبری شرکت کند، قطعاً با پرسش‌هایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران و ادبیات خصمانه‌ای که درباره اسرائیل به کار می‌برد مواجه خواهد شد. اما پرسش دیگری هم هست که شاید بتوان با طرح آن متوجه شد که رئیس جمهور ایران چه تصویری از کشور خود دارد. پرسش این است: آقای احمدی نژاد، چرا دو پزشک ایرانی یعنی برادران علایی که در امر درمان بیماران HIV/AIDS در ایران پیشتاز بودند اکنون در زندان هستند؟ آرش و کامیار علایی با طرح و اجرای برنامه فراگیر برای آگاهی دادن و درمان بیماری ایدز دست به کاری زدند که در حد معجزه بود. در اواسط دهه 80 میلادی مقامات ایرانی به HIV/AIDS به عنوان یک بیماری غربی نگاه می کردند و تمایلی نداشتند که به وجود آن در ایران اذعان کنند. این در حالی بود که این بیماری در بین افراد پرخطر، به خصوص در بین معتادان مواد مخدر در زندان‌ها که به کرات از سرنگ‌های آلوده استفاده می‌کردند، رو به گسترش بود. در 1999 برادران علایی که در آن زمان به تازگی در رشته پزشکی فارغ التحصیل شده بودند، از نرخ بالای ابتلا به این بیماری در زندانی در شهر زادگاهشان کرمانشاه خبردار شدند و با زحمت زیاد موفق شدند انجمنی را راه اندازی کنند و به درمان معتادان و خانواده های آنها بپردازند. برنامه این انجمن برای توزیع سرنگ و کاندوم مجانی و استریل به تدریج در سایر درمانگاه ها در دیگر شهرهای ایران اشاعه پیدا کرد. رهبران مذهبی در شهر قم هم از این کارانها پشتیبانی کردند، چون برادران علایی موفق شدند روحانیون قم را متقاعد کنند که وجود درمانگاه های HIV/AIDS یک ضرورت است. با توجه به ورود بیرویه مواد مخدر از افغانستان و نرخ بالای استفاده از هروئین و خطر بالای استفاده از سرنگ آلوده در بین معتادان، بدون شک برنامه ها و طرح‌های برادران علایی مانعی بر سر راه همه‌گیر شدن ایدز در ایران بوده است. از همین رو سازمان بهداشت جهانی درمانگاه این دو برادر را به عنوان بهترین نمونه فعال در خاورمیانه و شمال افریقا معرفی کرد. برادران علایی به امر آموزش کارمندان تاجیک و افغانی شاغل در بخش خدمات درمانی نیز پرداختند و در همین حال با انجمن آسیایی برنامه‌های مبارزه با HIV/AIDS همکاری می‌کردند. از همین رو از شما می‌پرسیم آقای احمدی نژاد، به ما بگویید چرا برادران علایی در زندان هستند؟
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150 7:19:50 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. حمله تروریستی روز چهارشنبه به سفارت آمریکا در یمن که 16 نفر در آن کشته شدند با واکنش بسیاری از کارشناسان امور امنیتی در آمریکا روبرو شد. همکارم نادر وکیلی با دو تن از این کارشناسان در مؤسسه بروکینگز در واشنگتن گفتگو کرده است. ایلان برمن در پاسخ این پرسش که پس از 5 سال جنگ بی امان علیه تروریسم حمله چهارشنبه در یمن آیا حمله منزوی شده است یا اینکه هنوز تا نابودی کامل تروریسم راه درازی در پیش است چنین گفت.
Well, it is and it isn't. I think what we're looking at is a manifestation of an ongoing problem. We certainly have taken the initiative against.
پاسخ این سوال هم مثبت است و هم منفی. این حمله بیانگر حضور دائمی یک مشکل است. بدون شک ما در مورد القاعده و سازمان‌های وابسته‌اش در کشورهای چون عراق ابتکار عمل را به دست گرفتیم، ولی این به آن معنا نیست که کار آنها تمام شده. به همین جهت ما شاهد عملیاتی همچون حمله به سفارت آمریکا در یمن هستیم. وی افزود بدون تردید اقدامات آمریکا در رابطه با جنگ با ترور، القاعده و وابستگانش را به عقب رانده ولی آنها را از بین نبرده است. اما مایکل اوهانلن، کارشناس امور نظامی و امنیتی از مؤسسه بروکینگز در همین زمینه گفت:
My guess is that it is part of a broad pattern but individually planned and unlikely to be quickly followed up by anything else in Yemen, but I can't.
حدس من این است که این عملیات در چارچوب یک الگوی گسترده ولی با طراحی انفرادی و به صورت محلی اجرا شده است. آقای برمن، کارشناس مسائل تروریستی از مؤسسه شورای سیاست خارجی آمریکا، در برابر این پرسش که آیا تمرکز آمریکا فقط به یک کشور، آن هم افغانستان نبوده و در عوض کشورهایی همچون یمن و حتی عربستان سعودی و فراموشی سپرده شده اند، گفت:
What we have is we have a very large palette to work on and we're certainly spending a lot of time looking at places like Iraq.
بله، این درست است. مشکل بسیار وسیع‌تر از آن چیزی است که ما اکنون در گیران هستیم. به ویژه در کشورهای جنوب خلیج فارس و با دولت‌های بی سر و سامان آنها، مردم به آسانی می‌توانند آلت دست القاعده قرار گیرند و باید توجه بیشتری به آن کشورها شود. اما مایکل اوهانلن در همین رابطه گفت:
It's obviously not the first time we've seen attacks in this part of the world. We've seen number of terrorist attacks in Oman, Yemen, Somalia, obviously problems.
باید توجه داشت که حمله‌های تروریستی فقط منحصر به این منطقه نبوده، بلکه علاوه بر یمن و عربستان، ما در شمال آفریقا، در جنوب آسیا، هند، پاکستان، اندونزی و غیره هم این مشکل وجود داشته است. ایلان برمن همچنین گفت:
The war on terror as we've defined it is going fairly well. This is Iraq and Afghanistan.
جنگ با ترور تا به حال به نسبت خوب پیش رفته است و آمریکا هم در موقعیت امنیتی بهتری در مقایسه با 10 سپتامبر سال 2001 قرار دارد. آقای برمن خاطرنشان ساخت، ولی از سوی دیگر نباید تقابل با اسلامگراها و یا تندروهای اسلامی را فراموش کرد، زیرا برخورد ما با این قشر به گونه‌ای شده است که گویا این یک چالش نظامی است، در حالی که این یک چالش ایدئولوژیکی محسوب می‌شود و نه نظامی.
گزارش و گفتگوی نادر وکیلی را می‌شنیدیم درباره حمله تروریستی دیروز به سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن. و اینک کیان معنوی با دقت روزنامه‌های صبح ایران را ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد تذکر نماینده استان سیستان و بلوچستان در مجلس هشتم را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشت: آقای رئیس جمهور، سواره از پیاده و سیر از گرسنه خبر ندارد. به خدا قسم مردم استان ما از فقر و محرومیت با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می‌کنند. این روزنامه با انتشار کامل نطق پیش از دستور و تذکر حسین علی شهریاری به احمدی نژاد در ادامه از قول او خطاب به رئیس دولت نوشته است: بیکاری در استان ما بیداد می‌کند. آمارهایی که ارائه می‌دهند غیر واقعی است. نرخ بیکاری در استان بیش از 25% است. اگر قبلا بیکار و بی‌سواد داشتیم، حالا در هر خانواده چندین باسواد بیکار هستند. روزنامه اعتماد ملی بیخبری از وضعیت یک استاد بازداشت شده و دانشگاه را مورد توجه قرار داده. من نوشته: در حالی که 40 روز از بازداشت مهدی زاکریان استاد دانشگاه می‌گذرد، هنوز هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهام وی داده نشده و مراجعات و مکاتبات خانواده وی تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. به نوشته این روزنامه، مراجعات مکرر خانواده وی به دادگاه انقلاب درباره اطلاعات از علت و محل بازداشت وی بی‌نتیجه بوده و در آخرین مراجعات به مادر وی اطلاع دادند که زاکریان به اتهام جاسوسی بازداشت شده است. روزنامه سرمایه از کاهش 10,000 میلیارد تومانی درخواست دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی خبر داده و نوشت دولت روز گذشته لایحه 15 میلیارد تومانی برداشت از حساب ذخیره ارزی را برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی پس گرفت. روزنامه جمهوری اسلامی در گزارش مفصلی از اعتراض برخی نمایندگان مجلس به عدم اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور خبر داده و نوشت در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، پس از اینکه طرح سوال از رئیس جمهور توسط هیئت رئیسه اعلام وصول نشد، تعداد زیادی از نمایندگان سوال کننده با تجمع در جایگاه هیئت رئیسه نسبت به این موضوع اعتراض کردند. این روزنامه از قول علی مطهری، چهره اصلی طرح سوال از احمدی نژاد، نوشت پس از بررسی امضاها با جمع‌آوری مجدد امضا، این طرح را بار دیگر به هیئت رئیسه ارائه خواهیم داد. طرح سوال از احمدی نژاد به دلیل عدم واکنش رئیس جمهور نسبت به اظهارات اسفندیار رحیم مشایی مدتی است که از سوی نمایندگان مجلس هشتم پیگیری می شود. روزنامه رسالت از قول مدیر کل فرهنگی سازمان زندان ها نوشت طبق آخرین پژوهش ها معلوم شده است 80% کسانی که به جرم های مختلف به زندان وارد می شوند مواد مخدر مصرف کرده و می کنند.
کیان معنوی نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح ایران و در اینجا به دنیای پر جنب و جوشی می‌رویم که ورزش و اخلاق پهلوانی حرف اول را می‌زند و اینک حبیب روشنزاده مرد خوش اخلاق ورزش ایران خبرهای ورزشی را مرور می‌کند.
دنیای ورزش. تیم فوتبال سایپا نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در مقابل تیم کروفچی از ازبکستان دیشب متوقف شد. مسابقه دو تیم در ورزشگاه آزادی و در مقابل بیش از 35 هزار تماشاگر برگزار شد و با نتیجه 2-2 مساوی پایان یافت. گل‌های کروفچی را خوز لوئیس ویانوئوا اهل شیلی و ریوالدو ستاره معروف برزیلی تیم کروفچی به ثمر رساندند. گل‌های سایپا توسط ایمان رزاقی راد و کیانوش رحمتی زده شد. به این ترتیب تیم سایپا روز چهارشنبه آینده در تاشکند در بازی برگشت پیکار سختی مقابل تیم کروفچی ازبکستان خواهد داشت. سایپا باید بر حریف خود پیروز شود یا به نتیجه مساوی 3-3 برسد تا به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یابد. دیشب 3 مسابقه دیگر نیز از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا برگزار شد که تایان تیم کاشیما ژاپن در خانه مقابل ادلاید استرالیا 1-1 مساوی کرد. در کویت تیم القادسیه کویت 3-2 اورا و ردز از ژاپن قهرمان باشگاه‌های آسیا را شکست داد و در سوریه تیم گامبا اوزاکای ژاپن در حالی که 1-0 از تیم الکرام عقب بود مسابقه را 2-1 به سود خود پایان داد. دیشب در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا نیز 8 مسابقه انجام شد. از جمله تیم منچستر یونایتد قهرمان باشگاه‌های اروپا در خانه متوقف شد توسط ویارئال از اسپانیا. دیدار دو تیم در ورزشگاه اولد ترافورد منچستر پس از 90 دقیقه بدون گل مساوی پایان یافت. تیم دیگر بریتانیایی سلتیک گلاسکو هم در اسکاتلند با تیم دانمارکی آلبورگ 0-0 مساوی کرد. آرسنال نیز در اوکراین با دینامو کیف 1-1 مساوی کرد. دیشب 4 مساوی در جام باشگاه‌های اروپا میان تیم‌های لیون و فیورنتینا در فرانسه به ثبت رسید 2-2. اما در پرتغال تیم پورتو 3-1 بر تیم فنرباخچه ترکیه پیروز شد. بایر مونیخ در بخارست تیم استووای رومانی را با 1 گل شکست داد و یوونتوس هم در تورین با همین نتیجه بر تیم زنیت سن پترزبورگ از روسیه پیروز گشت. و پیکار رئال مادرید از اسپانیا با بات بوریسوف از بلاروس در پایتخت اسپانیا 2-0 به سود رئال بود. و در مسابقات شیرجه قهرمانی جهان که در شهر آخن واقع در آلمان برگزار می شود 2 شیرجه‌روی ایران حمید کریمی و علی شکول حذف شدند. این 2 شیرجه‌روی ایران در شیرجه از تخته 1 متر که با شرکت 33 نفر برگزار شد نتوانستند به جمع 12 فینالیست رقابت ها راه یابند و از دور مسابقات کنار رفتند. امروز در شیرجه هماهنگ از تخته 3 متر شهنام نظرپور و مشتبه ولیپور مسابقه خواهند داشت.
با صدای آشنای حبیب روشنزاده به لحظات پایانی این مجله بامدادی میرسیم و بیاد داشته باشید که برای شنیدن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز و هر روز میتوانید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز از شبیار.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. ارتباط